ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
موضوع امسال رو دوستان قدیر انتخاب کردیم.
قدرت داور نفس پیمبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
میخوام بگیم یه لحظه شما فکر بکن، این قدیر و این قشنگی یکی لگد بهش میزنه، یکی شمشیر میزنه، هر کی نگاه میکنه یه جوری مثل این که داره باش دعوا میکنه. خب کی تهش مونده؟ یه عده مختصر میگه ما هستیم، ما نمیریم از در این خونه. حلت به فنائه کنه،
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد بر تو مقرر.
شما تکلیفت راجع به دوستان قدیر چیه؟ اصلا دشمن ول کن، نمیخواد بری به جنگ دشمن، نمیخواد بری جر و بحث کنی با سنی ها. همین دوستان قدیر رو ما هیچ تکلیفی درباره شون نداریم، هیچ وظیفه ای راجع به قدیریت اینا نداریم.
بوی تو مسکن.
این که وظیفه ما وقتی میرسیم به یه دوست قدیر و مقابل میشیم با کسی که این آدم امیرالمؤمنین قدیر رو قبول کرده و یه آدم یه بغل دستش، تنها تفاوتش اینه که قدیر رو قبول نکرده، باید دل من راجع به این چجوری باشه؟ راجع به
تو مسکن، دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام. ادامه موارد درباره دوستان قدیر که در طول واقعه قدیر مطالبی پیغمبر صلی الله علیه فرمودن، در ادامهش رسیدیم به این ششمین مورد. اعمال حج تمام شد، از منا کوچ کردن اومدن شهر مکه که آماده بشن برای رفتن به سمت قدیر. اون یکی دو روزی که توی مکه موندن یه وقایع اتفاق افتاد. توی اون وقایع آقا رسول الله درباره ولایت مطالبی فرموده، اونها رو باز در ادامه میخواییم عرض کنیم. که آقا رسول الله سرشناسهای اصحابش رو جمع کردن. حالا بعضی روایات به این شکلی که 80 نفر از عرب و 80 نفر از عجم. عجم البته به معنی ایرانی نیست، آفریقایی، هر کی که عرب نباشه میگن عجم. از آفریقا بودن، از نمیدونم شام بودن، از عراق بودن، از جای مختلفی که عرب نبودن، خلاصه که من جمله خود سلمان بود. این 80 نفر رو یا 160 نفر رو، مهم نیست تعدادش، رو مختلفه، اینا رو جمع کردن و به عنوان اینکه اینا سرشناسن و بقیه طبعا پیرو و اینان، فرمودن یکی یکی برید مقابل علی ابن ابی طالب بیستید و بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین، به این عنوان به علی سلام بدین. خب حالا الان ما کاری به این تیکش نداریم. وقتی این مطلب رو اعلان کردن، بعضی از این آدم‌هایی که جزء گروه آدم‌های، چون همش آدم خوب نبودن، و عمر و ابوبکر و اینا هم قاطیش بودن، فقط پیغمبر می‌خواست این کار رو انجام بده، اقرار بگیره، بعضی از اینا شروع کردن به سوسه دوندن و اشکال کردن و اعتراض کردن. پیغمبر خیلی ناراحت شد. برای چی ناراحت شد؟ مردم در طول اعمال حج یه نفر غر نزد، تا تسلیم به امرت المؤمنین شد غر زدن شروع شد، اعتراض شروع شد. یعنی انگار مرزه همش اومده جمع شده تو همین یه تیکه جا، و جوری ناراحت شد از این که حالا ما تازه میخواییم تو قدیر چی بگیم، ما هنوی چی نگفتیم، من تازه شروع کردیم میگیم تسلیم به امرت المؤمنین، انقدر اعتراض میکنن، من اگه بخوام تو قدیر ولایت رو به اون مفصلی اعلام بکنم چه خواهد شد؟ خیلی پیغمبر ناراحت شد. در اینجا این آیه نازل شد، فلعلک باخع نفسک الا آثارهم ان لم یؤمنوا به هذا الحدیث اسفا. شما یا رسول الله، انگار که حالا من به زبان ساده میگم، نفس خودتو خیلی به فشار انداختی، خیلی ناراحتی از اینکه تو مسئله ولایت علی رو به هذا الحدیث تا این مسئله رو میخوای بگی، نگاه میکنی میبینی حال اینا ان لم یؤمنوا، ایمان نمیارن. بعد چی؟ چرا باخ اون نفسه کرد؟ چرا حالت بد میشه؟ اسفن، از شدت تأسفی که میخوری. خدا یا چیز به این خوبی ما ببین با کی طرفیم. چیز مثلا یه غذای خوشمزه رو آوردی میگیم بفرمایید، همه اینجوری میکنن، آدم چقدر حالش گرفته میشه. یه وقت مثلا آدم چیزی نداره بیاره، خب مثلا میبینی مهمونم خیلی، اما حالا شما بهترین غذا رو بذار جلوی مهمون، میدونم که صبح تا حالا زحمت کشیدی که مهمون رو قشنگ پذیرایی کنی. به مهمونه یکی یکی میگه ما که نمیخوریم، من هم نمیخورم، من هم نمیخورم، چقدر حال آدم بد میشه. آقا رسول الله وقتی این همه زحمت میکشید، بعد میدید که علای اصحاب خودش همچین مثل این که زهر مار میخوای بریزی تو حلقش برخورد میکنن، حالش بد میشد. خدا اینو آورد تو قرآن، لعلک باخ اون نفسک، داری به قول ما خودتو میخوری، نفستو داری جوش میدی. چرا؟ ان لم یؤمنوا به هذا الحدیث، اینا به این حرف این حدیث ولایت ایمان نمیاد. وقت چرا خودتو میخوری؟ اسفن. حالا من بنویسم، آیه نازل شد فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا به هذا الحدیث اسفا. من اینجا میخواستم تو اون بحثی که بعد از ظهر آخرین جلسه در حل این که ما به چی داریم دعوت میکنیم مردمو، و یا به ما که میفرماید فلیبلغ الحاضر القائب، ما چجوری حب رو به از مردم بخوایم که حب داشته باشین، اونجا میخواستم بگم، ولی چون تو روند این بحث جا میموند اینو اینجا گفتم. یکی از مسائلی که اونجا لازمه تو خاطرتون باشه همین آیه است که قبل از این که من و شما جوش بکنیم که آخه من محبت رو چجوری به زور فرو کنم تو قلب این آدمی که نمیخواد علی رو دوست داشته باشه، قبل از این خود خدا راجع به پیغمبر اینو گفته. یعنی بالاترین کسی که دلش میخواد همه مردم علی رو دوست داشته باشن کیه؟ پیغمبره دیگه. این همه زحمت کشیده، محبوب خودش علی، خودش از همه بیشتر علی رو دوست داره، و معلومه که دلش میخواد همه علی رو دوست داشته باشه. بعد نگاه میکنه میبینه نه خیر، فایده نداره، دوست ندارن علی رو، هر کاری میکنه دوست ندارن، جوش میکنه. خدا تو، من ساده گفتم، خدا میفرماید یا رسول الله حال تو رو میفهمیم، خیلی خودتو میخوری که این مردم، ولی به قول ما طبیعیه ابن، هم شما خودتو بخور، هم شما ناراحت باش که باید باشی، هم اینا آدم بشون نیستن. اینو تو ذهنتون نگه دارین تا برسیم به اونجا که ما به حب علی به چه معنا دعوت میکنیم. گفتم این چون الان نمیخوام وارد اون حرف بشم، ولی چون اینجا جای ترتیب مطلب بود نخواستم جا بمونه. میرسیم سر مورد هفتم. آقا رسول الله از مکه حرکت کردن به سمت غدیر. میدونید که تقریبا 256 کیلومتر از مکه تا غدیر فاصله است. این بین این مسیر سه تا آبادی بود، اولیش قدید، الان هم هست، اسمش هم همون قدیده. روز 17 ذی‌الحجه در آبادی قدید، خب حالا در آبادی قدید چه اتفاقی افتاد؟ آقا رسول الله امیرالمومنین رو صدا زدن، گفتن به بغل دست من. حالا وسط راه توی جایی منزلی توقف کردن، فرمودن که بله، اللهم حب لعلیین المودت فی قلوب المؤمنین، خدایا به علی عطا کن مودت، حالا ما میگیم محبت، زیاد تو کلمه مودت محبت معطل نشین، محبت در قلب مؤمنین رو به علی عطا کن، یعنی این نعمت رو به علی بده که مؤمنین دوستش داشته باشن. سادهش میشه اینطوری، ول هیبت ول عظمت فی صدور المنافقین، یه ترس و یه هیبت و یه وحشتی از علی تو قلب و دل و سینه منافقین بیانداز، یعنی تو دل مؤمنین محبت علی رو بیانداز، تو دل منافقین ترس، سادش میشه ترس از علی رو بیانداز. خب اینو توی این منزل پیغمبر فرمودن. یه رگ دیگه از اون مسئله محبت اینجا به ما داره یاد داده میشه و اون اینه که خلاصش محبت علی تو قلب فقط مؤمنین جا میگیره، تو قلب منافق، تو قلب کسی که لایقش نیست اصلا جا نمیگیره، اصلا نمیاد. پیغمبرم دعا رو همونجوری کرده، خدایا محبت رو برای علی نفرمونده به همه بده، خدایا محبت علی رو به همه بده، چه بهتر از این، همه علی رو دوست داشته باشه. خودش میدونه اون ظرف کثیف جای محبت علی نیست، پس میفرماید در قلب مؤمنین، در سینه مؤمنین محبت، در سینه منافقین ترس از علی رو قرار بده، اونجا اصلا محبت علی نمیره داخلش. اینم یه فایل بذارید بغل فایلای دیگه، شما انتظار نداشته باشین من مسئله رو 100% حل کنم بیام بیرون، اون کار مقام عصمته. من آنچه از منابع و مدارک از معصومین به ما رسیده جلوی شما میذارم تا گاهی آدم اعتراف کنه که پیچیده ترین مسئله این عالم حب علی ابن ابی طالب، علی رغم اینکه خیال میکنی صلوات داره، با اینکه خیلی ساده به نظر میاد اما این روایاتو میچینی بغل هم دیگه، یه جا بچه رو عرضه بکنش کن، یه جا در صدور مؤمنین محبت، اوخ روایات محبت میاد آدم دیوانه میشه، بس که قابل جمع نیست، آدم هی میاد جمعش میکنه یه چیز دیگه در میاد، یه جای دیگه شو درست میکنه. این به معنای این نیست که مثلا مسئله روایات مثلا متناقض توشه، مسئله پیچیده است. این مثلا میخوام بگم یه موقعی آدم دوچرخه رو میخواد یاد بگیره، کاری نداره، خب بشین رو دوچرخه، همین که بتونی، چون ما بچگی دوچرخه زیاد سوار شدیم، بلدم من دوچرخه رو، حتما بلدم، تعادلتو بتونی حفظ بکنی، همین دوچرخه نه موتور داره نه دنده داره نه هیچ، ما فقط پا بزن برو جلو. اما حالا میخوای موتور یاد بگیری، حالا مثلا میخوای ماشین مثلا سواری یاد بگیری، یا میخوای مثلا تریلی یاد بگیری، معلومه که هر چی مسئله پیچیده تر میشه اون یاد گرفتن اون مسئله به همون اندازه پیچیده میشه. مسئله حب علی ابن ابی طالب بر همون اساسی که پیغمبر فرمود اساس الاسلام حب علی ابن ابی یا حب اهل بیتی، این یعنی مسئله بیش از این حرف هاست که شما به این سادگی فکر میکنید. خیلی چیزی که اساس اسلام باشه خیلی باید جوانب داشته باشه که باید حل و فصل بشه، که به این راحتی هم قابل حل و فصل نیست، و اگه حل و فصل هم نشد طوری نمیشه ها، یعنی داشتن محبت لازمه سر جاشه. حالا جوانبش من نفهمیدم، خب نفهمیدم که نفهمیدم، لطمه به مطلب نمیخوره. خب حالا اینو داشتیم میگفتیم که پیغمبر در این آبادی قدید پیامبر فرمود اللهم هب لعلی المودت فی صدور المؤمنین، والعظمت فی صدور المنافقین. خب اینم یک مورد که مورد هفتم شد. شماره 8 کجاست؟ همونجا، یعنی در قدید روز 17 ذی‌الحجه. خب تا این کلام و پیغمبر خودش فرمود اللهم هب لعلی، پیغمبرم یه کارهای نمادین خیلی قشنگی کرده ها. نماز جماعت همه نشستن، این حرفو فرمود حالا علی جان یه چیزی یادت میدم تو بگو. یعنی پیغمبر به امیرالمومنین یاد داد که تو بگو. چی بگو؟ بگو که اللهم اجعل لی، یعنی امیرالمومنین داره میگه اللهم اجعل لی عندک عهدن و اجعل لی عندک ودن و اجعل لی فی قلوب المؤمنین مودتن. این دعا رو فرمود تو بگو من آمین بگم. باز دوباره اون مطلبی که الان گفتیم و به یه تعبیر دیگه از زبان خود امیرالمؤمنین، اللهم اجعل لی عندک عهدن و اجعل لی عندک ودن، یعنی پیش خودت منو، یعنی خدای تو منو دوست داشته باش. بعدش و اجعل لی فی قلوب المؤمنین مودتن. خب این کلامو بنویسین. به محض اینکه این دعا رو امیرالمؤمنین به امر پیغمبر جلوی مردم بر زبان آورد، پیغمبر فرمود یا علی آیه نازل شد. چه آیه نازل شد؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. همینی که می‌خواستی خودی فوری مستجابش کرد. به امیرالمومنین گفت، پیغمبر آمین گفت، خدا هم فوری جواب فرستاد که قبول کردم. آیات 96 و 97 سوره مریم به دنبال این دعا نازل شد. چیه اون آیات؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا چی قول داد پس؟ این که امیرالمؤمنین خواسته بود در قلوب مؤمنین برای من مودت قرار بده، خدا امضا کرد. گفت یا علی باشه، اما چی باشه؟ در قلوب مؤمنین برای تو مودت قرار میدم. کما اینکه امیرالمؤمنین و پیغمبرم میتونستن بگن اللهم اجعل لی فی قلوب الناس مودتن، یعنی همه، اما میدونست که این کار نه شدنیه و نه اون قلوب به درد نخور لایق محبت علیان، نه باید این محبت بره تو دل اونا. پس چه بهتر که اصلا خودم از خدا بخوام که این محبت قشنگ من تو قلب قشنگ مؤمنین فقط بره و تو قلب کثیف منافقین نره اصلا. خدا فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دنبال آیه فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المؤمنین. حالا دنبال آیه دیگه ادامهشو نمی‌نویسیم. فرمود که یا رسول الله ما این مطلب رو به این آسونی که بری خطبه قدیر بخونی یا اعلام بکنی من کنت مولاه و اللهم وال من والاه و به همین سادگی رو زبون تو آوردیم، همه منافقین هم شنیدن، همه دشمن هم شنیدن، اما این اصلش مال مؤمنین بود. لتبشر به المؤمنین، ما برای مؤمنین گفتیم، ولو اینکه اون جماعت اکثرشون منافق از آب در اومدن. باشه خوب منافقین شنیدن، اما چیزی تو قلبشون نرفت. اینم باز نگه دارید برای اون مسئله که ما داریم میگیم آی مثلا جماعت شما امر میکنیم به حب علی ابن ابی طالب یعنی چی؟ این باز به درد اونجا میخوره. من الان نمیگم، فقط اینو تو ذهنتون نگه دارین که خود پیغمبر رو خدا میفرماید که والا ما به تو گفتیم این همه زحمت میکشی آخرش یه دسته مؤمنین قبول میکنن بقیه قبول نمیکنن، چه فایده داره اصلا؟ همات یسرناه به لسانک، بلنگو رو گذاشتیم، منبر رو گذاشتیم، قدیر رو درست کردیم، برکه درست کردیم، مردم رو نشوندیم که 100 تا مؤمن در بیاد. ما خودمون هم نمیخواستیم همه آدم درستی بشن، ما دنبال همون 100 تا بودیم. بله یسرناه به لسانک، وقتی کسی میگه همه میشنفن دیگه. پیغمبر وقتی بالای منبر حرف میزنه نمیگه منافقا پنبه تو گوشتون بکنیم من با اینا کار دارم، که حرفا میگه، اما این حرف برای مؤمنین فایده میکنه، بقیه علافن، بقیه بی خودی دارن وقتشون رو تلف میکنن. از کدام بیشتر توضیح نمیدم که اون آخر سر با این فرازها کار دارم من. مورد دیگه، آقا رسول الله یک کار جالبی که تو قدیر کردن دستور دادن، بعضی روایات داره بلال چون جارچی پیغمبر بلال بود، بعضی روایات هم داره که نه یه نفر دیگه، حالا چون آدمایی که صدای خیلی بلندی داشتن تک توک شناخته شده بودن، برای جار زدن پیغمبر اونا رو صدا میزد که برین داد بزنین. حالا منظور این که بهشون دستور داد که 120,000 آدم تو بیابون قدیر خطبه تموم شده، اون هر کی چادر زده، یکی مثلا میره وضو بگیره، یکی میره غذا برداره بیاره، یکی شطورشو میبره علف بده، بالاخره مردم در حرکتن. اما تو شما وظیفت اینه تو این بیابون هی بین جمعیت میری تا ته، دوباره برمیگردی میای دستت میذاری تو گوشت داد میزنی من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا الاخر. کار خیلی خوشگل و قشنگیه، یعنی به همه فهمون که خلاصش این شد، یه ساعت سخنرانی و این همه مقدمات، هر کی همش هم یادش رفته این تهش قشنگ اصارش تهموندش تو یادش بمونه، این جارچی و فرستادن بین شما هی داد بزنه بره بیاد و این مطلب رو که اصل مطلبه تکرار بکنه. من الان برای چی اینو گفتم؟ گفتم آنچه مسئله ولیه تو واقعی قدیر اتفاق افتاده میخوام بگم، پس توضیح دیگه نمیدم چون توضیحشو قبلا دادم دیگه این دوتا جمله رو. خب پس مورد نهم شد، مورد نهم در روز 19 و 20 ذی‌الحجه و شاید هم 18، البته یعنی ادامه اون روز هم بوده دیگه، پیامبر به جارچی خود دستور داد، خود دستور داد در بیابان قدیر حرکت کند و این خلاصه قدیر را تکرار نماید. چی؟ من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا و عاد من آدا و انصر من نصره و خذل من خذله. اینم مورد نهم دیگه، شرح و توضیح نمیخواد. خب مورد دهم، شعر حسان ابن ثابت. ببینید آقا رسول الله یه چیزی رو فرموده، شاعر مجبوره که اون کلامو بشکنه، نمیشه به شکل عین کلام پیغمبر رو که نمیشه آورد تو شعر، باید این چه میگن قافیه رو تنظیم کنه. از اون طرف علامه امینی که انقدر اصرار داره تو قلقدیر به این شعر حسان، میگه آقا جون شاعر یه چیزی رو میبینه، مثلا واقعه کربلا رو، و این واقعه رو ازش یه برداشت میکنه، تبدیلش میکنه به شعر. این حالت برداشت از یه مسئله و چرخ کردنش تو مغز و تبدیلش کردنش تو قالب شعر از نظر ادبیات عرب حجته. یعنی چه حجته؟ یعنی شاعر اهل ادبیات، ادب فهمه. حالا ما موندیم که پیغمبر منظورش چی بوده، چی میخواسته بگه. بعد این شاعر میگه من اونجا بودم، از حرف پیغمبر اینو فهمیدم. چون خودش اهل تخصصه، حرفش حجته. به زمینه این که این شعر 1400 سال پیش تو حضور قدیر، اونجا که پیغمبر گفته، این آقا فهمیده. نه اینکه مثلا یه شاعری الان برداره روایتو بخونه بگه من از روایت اینو میفهمم. خیلی فرقشه. خود شاعر جلو پیغمبره، کلام پیغمبر رو بالای منبر شنیده، همونجا تبدیل به شعرش کرده. این حجیت مطلبه. حالا برای ما شعر حسان ابن ثابت مونده. حسان ثابت در شعری که این مطلب ولیه رو میخواد بگه، فیا رب من والا علیان فوالهی، پیغمبر که اینجوری نگفته، که تبدیلش کرده به شعر، و کن للذی آدا علیان معادیا. بنویسمش. مورد دهم شعر حسان ابن ثابت در بازگویی خطبه قدیر به لسان شعر. خب چی گفته؟ گفته فیا رب من والا علیان فوالهی و کن للذی آدا علیان معادیا. خب الان ما میخواییم بینیم که از من کنت مولا تو شعر قبلیشه، چون اون این کلام حضرت من نیاوردم. این قسمت دومش که میفرماید اللهم وال من والا و آد من آدا، اینو برداشتش حسان به این شکلش کرده، فیا رب من والا علیان فوالهی، این وال من والا. اما اینو یه توضیح داده و کن للذی آدا علیان معادیا. خدایا هر کی با علی دشمن شد، خدایا تو هم دشمن او باش. یعنی چی؟ یعنی میخواد پیغمبر در خطبه قدیر وقتی میگه اللهم وال من والاه و آد من آدا، یه جورایی از خدا میخواد که این کارو بکنه. یعنی حالت دعا داره. این توضیح بر اینه. یعنی به خدا میگه که خدایا ما که حرفو گفتیم، مطلبو رسوندیم، الان چی تهش میمونه؟ این که این جماعت هر کی این حرفو قبول کرد، هر کی محبت علی تو دلش بود، خدایا خب رفیق توی دیگه، دوستش داشته باش. یعنی اون از اون اللهم در میاده. یعنی لسان، لسان دعاست. پیغمبر زحمتاشو کشیده دیگه، با مردم کاری نداره، روشو میکنه به خدا، میگه خدایا ما حرفو گفتیم، حالا هر کی دیدی که اومد تو را، خدایا رفیق ماست، تو هم دوستش داشته باش. اما اگه دیدی نیومد، کنار کشید، با علی دشمنی کرد، خدایا تو هم بزن تو کمرش. خودمونی گفتم دیگه، این کلمه نیست، ولی میخوام بگم این لسان اینه. این چیزی که این حسان ترجمه کرده کلام پیغمبر رو به این حالت، اینو میرسونه که کن، ای خدا، به خدا دستور میده، دستور دعایی ها، خدایا تو با این کسانی که دشمن علیان، خدایا تو هم دشمنی کن، نشون بده که دشمنی چه مزه‌ای میده. شما با علی دشمنی میکنی، حالا ببین خدا چه بلایی سر شما در میاره. اینم مورد دهم. مورد بعدی، منافقین بعد از بیعت قدیر و خطبه قدیر تو این خیمه خودشون جمع شده بودن، با همدیگه پچ پچ میکردن. یه موردشو ابوذر شنید، یه موردشو حذیفه شنید و بهشون گفت که من در رو ها کرد رفت و گفت چی دارید میگید بر ضد پیغمبر و علی، من شنیدم شما چی گفتید. گفتن المجالسو بل امانات، بابا اسرار ما رو فاش، این کلمه رو من کار دارم. هم ابوذر اینو گفت هم حذیفه گفت، گفت لست مناصحا لرسول الله ان لم اخبره بحدیثکم. یه کلمه تو عربی داریم با فارسی فرق داره. تو فارسی نصیحت یعنی کسی رو نصیحت کنی، مثلا این کار بد رو نکنی، اینا میگن نصیحت. تو عربی نصیحت معناش نیست، نصحله یعنی دلسوز، یعنی یک کسی که مخلصانه انقدر این طرف رو دوست داره که هر چیزی که ببینه به جایی از این برمیخوره فوری میره بهش میگه، میگه فلانی داره بر علیه صفحه میذاره ها، فلانی یه نقشه ریخته برات ها، بهت گفتم که حق دلسوزیمو با تو ادا کرده باشم، دلسوزانه با تو حرف زده باشم. هم ابوذر هم حذیفه به این منافقین گفتن که خب شما اینجوری بر علیه پیغمبر اینجا نشستین دارین حرف میزنین بعد این کارا، من میرم به پیغمبر میگم. گفتن نگو، ما اینجا امانت داخلی خودمونه، چرا میری اسرار ما رو فاش میکنی؟ گفت آخه اون وقت من میشم دلسوز شما، میشم دشمن پیغمبر. شما اینجا بر ضد پیغمبر حرف بزنی من هیچی نرم بگم. لم اکن مناصحن، من دلسوز پیغمبر نیستم اگه نرم بگم این قصه شما رو. این داستان رو همینجوری دربست داشته باشین. این معناش چیه؟ ببینید وقتی میگن اللهم وال من والاه، عاد من عاداه، انصر من نصره، اخذل من خذله، حتی بعضی دنباله داره تو بعضی روایت که وغضب علی من جهد حقه، حالا و چیزای دیگه هم داریم. میدونی این چی میخواد بگه؟ خواد ببین وقتی اومدی با علی شدی، وقتی من کنت مولاه و قبول کردی، همه جوره باید با علی باشی، با همه رقم دشمناش باید دشمن باشی، هر چی که حق دلسوزی و محبته بیاری وسط. من داستانو برای این شاهد آوردم که بعضی وقتا اون قولی که بعضی ها قائلن که اصلا بین محبت به معنای صاحب اختیاری و ولایت به معنای محبت یه معجونه، نمیشه اینا رو جدا از هم تصور کرد، یکیش همین مثاله که وقتی ابوذر، وقتی حذیفه ولایت امیرالمومنین رو قبول کردن، میگن ما اینجا هرچی کم بذاریم این با اون ولایت جور در نمیاد، این منافق رو دیدی داره بر علیه پیغمبر حرف میزنه، همین آن باید برم بگم. حالا ممکنه اینا بعدشون بیاد، ممکنه بعدا منو بزنن، ممکن من الان باید این وظیفه محبتم و این وظیفه ولایتم رو انجام بدم. یعنی منظور اینه که هر دفعه که میاد پرونده رو وا نکنی، بگی که خب ببینم یه جوری میشه از زیرش در رفت، این مربوط به محبت نیست، اون مربوط به صاحب اختیاریه، پس از زیرش در بریم. منظورم خودمونیش این میشه ممزوجه، یعنی ما یه حرف بیشتر نداریم. اون که علی رو قبولش کردیم، دوازده امام رو قبولش کردیم، دیگه دورش داریم طواف میکنیم، این شد مال ما. هر چی پیش بیاد من به عنوان یه محب، یه موافق باید دفاع کنم، در رفتن امکان نداره دیگه ازش. اینم باز یه نکته است که از این کار بله بعد از بیعت قدیر منافقین در خیمه های خود بر ضد ولایت علی علیه السلام سخن می گفتند. ابوذر و حذیفه سخنان آنان را شنیدند و تصمیم گرفتند به پیامبر گزارش دهند. وقتی منافقین تقاضای کتمان کردند، در پاسخ گفتند ما به عنوان دلسوزی برای پیامبر و علی باید گزارش دهیم، وگرنه حق ولایت را ادا نکرده ایم. خب مورد 12 ماجرای حارث فهریه. ماجرای حارث فهری مثل میگن فارسی یه چشمه نشون میده. خدا سرته همه حرفا که آیا صاحب اختیاریه، آیا محبته، آیا چیه رو با یه دونه سنگ انقدی در واقع یه چشمه نشون داد که حساب کتاب این شکلیه، بقیه دیگه تا قیامت حساب خودشون بکنن. اگرم ما از این سنگ دیگه نفرستادیم، نه که نداریم، نگه داشتیم برای روز قیامت، روز امام زمان، ولی این یه دونه نمون. گفتن که یادم هست من بچه بودم، شاید 7 بود، این قصه رو شنیدم، واقعیه. گفت که یه یهودی بود تو بازار تهران، این بدهی های بازار نمیداد، چکش هم برگشته بود، یکم پارتی داشت، زورش زیاد بود، نمیداد. واسه این آقایی که چک تو دستش بود، هرچی فکر کرد که ما چیکار کنیم، بالاخره پول و نقدش بکنیم، یه خلاصه لات داشمشتی تو محلشون بود، این اهل چاقو ماقو، بریم اینو ببینیم میتونه کاری برای ما بکنه. جوک نمیگم، مربوط به حارث فهریه. خلاصه رفت اینو دید و گفت که فلانی خلاصه این جوده پول ما رو نمیده، چکش هم تو دست ما، هر کاری میکنیم زورمون هم بهش نمیرسه، شما کاری میتونی بکنی؟ و آدرسش کجاست؟ با هم هم بریم. باش، خلاصه با هم رفتن، در خونه رو زدن و وارد شدن و دیدن که این بنده خدا مریضه، جوده یهودی مریضه، تو رخت خواب خوابیده. این مشتی گفت که این رفیق ما میفرماین که شما به ایشون، حالا مثلا میگم 50 میلیون تومان بدهکاری نمیدی. گفت چیه مثلا، شما چی کاره ای؟ گفت نه میخواستم اینم درست میگه ایشون. گفت بله درست میگه، نمیخوام بدم. اینم چاقوشو در آوردم دور که این آقای یهودی مریض افتاده و این لاله گوشیشو تا این فکر بکنه برید داد تو دستش. این آقای داد فرد گفت نه این نمونه بود، خواستم بگم تا فردا اگه این 5 میلیون نقد نشد، این نمونه تو دستت باشه، بقیه هم به همین روال پیش خواهد رفت. حالا این میگم من شاید 7 بود این قصه رو شنیدم تو اهل بازار میگفتن. حالا بیام اینجا، خدا هم مثلا یه سنگ انقدری چیه مثلا، چون اونم به نوک پرنده، خدا با این نمونه رو داشته باشین، حواستون باشه هر کی با علی نباشه اینجوری ما باش روبرو میشیم، شوخی موخی نداریم، نمیدونم ناز و عشوه هم اینجا به درد نمیخوره، یا با علی هستی یا نیستی. نیستی، آه تموم شد، برو بکارت. اون وقت انقدر این منظره شیرین اتفاق افتاده که حالا من نمیخوام تفصیلشو بگم، خودش گفت و حرف خودش بود، اینا بمانه. مردم همه جمع شده بودن، یه طرف یا یه عده منافق که کیف میکردن اینکه یه کسی داره میپره به پیغمبر، یه عده مؤمنین که خب بابا بعد 3 وقتی این حرف تموم شد دیگه، تازه یادت افتاده تو این گیرودار. آقا شما حسابش کن مثل یه فیلم آدم داره تماشا میکنه، این داره روی روبرو پیغمبر چکشی حرف میزنه، پیغمبر جواب میده، یه مرتبه یه پرنده انقدری همون بالا اومد انداخت تو مغزش، خرج من دوباره جلوی مردم افتاد، شروع کرد دست و پا زدن. شما فاصله رو ببین، چی داشت میگفت، چی شد. آقا رسول الله هم فوری فرمود سمعتم، حالا این داره دست و پا میزنه، این میپیچه به خودش میمیره، حضرت تو همون حال فرمود شنیدین چی گفت، و رأیتم، کور که نیستین داره میبینین چی داره میشه، خیلی کیفی ها، یعنی فیلم این الان بود خیلی باحال میشد. بعد پیغمبر اونجا در حالی که اون داشت دست و پا میزد یه مطالبی فرمود راجع به معنای ولایت و راجع به اهل ولایت و راجع به آینده اهل ولایت. چی فرمود؟ فرمود ان بله خوشا به حال کسانی که علی رو دوست بدارن و وای به حال کسانی که علی رو دشمن بدارن. و این حرف اینجا، یعنی در حالی که این حرفای اینجوری رو زده، حالا هم افتاده داره دست و پا میزنه، وای به حاله رو با چش نشون میده، وای به حال کسی که علی رو دشمن بدارد. بعد پیغمبر فرمود که روز قیامت که میشه میبینم، حالا اون داره دست و پا میزنه، میبینم شیعیان علی به سمت بهشت دست جمعی حرکت میکنن، علی ابن ابی طالب جلوتر از همشون، همشون وارد بهش میشن و خدا حسابی از اونها نمیگیره. این حرف به این قشنگی رو برای کسانی که ولای علی رو قبول کردن تو یه همچین حالی بزنی، تو یه همچین شرایطی و تو یه همچین زمینه‌ای بزنی، اون یه خلاصه مزه خاص خودشو داره. بعد حضرت اینو فرمودن، فرمودن ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. چون حارث چی گفت؟ گفت تو رو قبول داریم، این دیگه کیه به سر ما مسلطش کردی؟ یفرقون بین الله و رسوله و یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض و یریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا. یه راه من در آوردی میخوان در بیارن دیگه، چون وقت تمامه من فقط اینو بنویسم در ماجرای حارث فهری، در حالی که از سنگ آسمانی روی زمین افتاده دست و پا می زد، پیامبر فرمود خوشا به حال کسی که علی را دوست دارد و وای به حال کسی که با او دشمنی کند. تا شما می نویسین من یه مثال دیگه هم بزنم. شما فکر کنید اون زمانی که مختار، من کاری به مختار ندارم اشتباه نشه باز، اما مختار مثلا شم رو گرفته داره میکنه تو دیگه روغن، تو اون حال آدم بگه که حب الحسین اجننی و اونو دارم میکنن تو دیگه روغن، این بر آدم میگه که یا حسین دوست دارم، این فرق میکنه با اینکه آدم تو حال عادی بگه یا حسین دوست دارم. پیغمبر تو یه همچین حالی مثلا این داره دست پا میزنه، خوشا به حال کسی که علی رو دوست داره، این داره میمیره، پیغمبر داره چی میگه؟ اینم یه لطیفه آخر ما. پروردگارا ما رو از در خانه امیرالمومنین این در قشنگ جدا مفرما، پروردگارا زیر پرچمش روز قیامت قاطی اون شیعه ها که میرن ما رو قرار بده. خدایا ایوان نجف رو به زودی نصیب همه بفرما. صلوات خط بفرمایید.